پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در پی عملیات تازه در استان درعا 120 هزار تن خانه‌هایشان را ترک کردند. دولت عراق اعلام کرد 12 محکوم به مرگ که تروریست توصیف شدند روز پنجشنبه اعدام شدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت احکام سنگین علیه دانشجویان بر اساس گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده است. درود شنوندگان ارجمند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، به دنبال دور جدید حملات ارتش سوریه برای بازپسگیری کنترل مناطق مرزی در جنوب آن کشور، 120 هزار تن در مناطق جنگی آواره شدند. به گزارش رویترز، گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر که مقرش در لندن قرار دارد میگوید ده ها هزار تن از آوارگان در مرز سوریه و اردن در جنوب آن کشور تجمع کردند. بر اساس این گزارش هزاران تن نیز در پشت مرزهای بلندی های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده جمع شدند. این درگیری ها در شرق استان درعا در جریان است. این استان آخرین بخش از مناطق جنوبی سوریه است که هنوز بخشی از آن در کنترل شورشیان است. بر اساس گزارش رویترز، تعدادی از آوارگان نیز به سوی مناطق تحت کنترل دولت حرکت کردند. دولت عراق امروز اعلام کرد با دستور حیدر العبادی نخست وزیر 12 محکوم به مرگ که تروریست توصیف شدند روز گذشته اعدام شدند. به گزارش فرانس پرس، این اعدام ها در واکنش به کشف جسد 8 نفر که در گروگان گروه حکومت اسلامی داعش بودند صورت گرفته است. به گفته یک منبع قضایی، بیش از 300 نفر از جمله 100 زن خارجی در عراق به دلیل عضویت در گروه داعش به اعدام محکوم شدند. اجساد گروگان های گروه داعش روز چهارشنبه در بزرگراهی در بغداد کشف شد. در پی این اتفاق، حیدر العبادی وعده داد که با گروه داعش به سختی برخورد کند و افزود که ارتش و نیروهای امنیتی عراق انتقام این کشتار را خواهند گرفت. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گزارش‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مبنای صدور احکام سنگین علیه دانشجویان بازداشتی رشته تظاهرات دیماه ایران معرفی کرده است. محمود صادقی روز پنجشنبه در پیامی انتقادآمیز از دولت نوشت که احکام سنگین علیه فعالان صنفی دانشجویی با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات صادر شده است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. در دی ماه گذشته همزمان با رشته تظاهرات سراسری ایران بیش از 100 دانشجو بازداشت شدند، در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهامات بازداشت شدگان را اعلام نکرده. یک نماینده مجلس شورای اسلامی فرید موسوی بازداشت ها را پیشگیرانه توصیف کرده بود. روسیه میگوید حضور ایران در سوریه قانونی است و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای منافع آن کشور باید در نظر گرفته شود. همزمان مسکو مدعی است که نیروهای نظامیش را از سوریه خارج می‌کند و انتظار دارد سایر نیروهای خارجی نیز از آن کشور خارج شوند. آنا رایسکایا.
به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل، چه دوست داشته باشید چه نه، حضور ایران در سوریه قانونی است. واسیلی نبینزه، نماینده دائم روسیه که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، طی نشست مطبوعاتی گفت ایران به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور دارد. اما به گفته وی، نقش ایران در سوریه و تأثیر روی کردش بر کل منطقه موضوع دیگر است که باید بررسی شود. وی افزود بسیاری از کشورها ایران را به روی کرد مخرب در منطقه متهم می کنند. اما به گفته وی، ایران از مدت ها پیش آمادگی خود را برای مذاکره در این باره اظهار داشته و این طرف مقابل است که چنین آمادگی ندارد. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت
ایران قدرت منطقه‌ای و دارای منافع مشروع در منطقه است. نمیتوان ایران را از منطقه حذف کرد، بلکه باید منافعش را در نظر گرفت و به این منظور باید با ایران گفتگو کرد، نه اینکه صرفاً این کشور را متهم کرد.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند و به تازگی رئیس جمهور روسیه طی دیدار با همتای ایرانیش بار دیگر همکاری دو کشور در سوریه را ستود. همزمان روسیه با اسرائیل روابط تنگاتنگ دارد و برها تأکید کرده نگرانی‌های امنیتی اسرائیل که خواستار خروج نیروهای ایرانی ابتدا از جنوب سوریه و اکنون از کل سوریه است را درک می‌کند. چندی پیش نخست وزیر اسرائیل گفت روسیه از عملیات نظامی اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه مطلع است. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صدد است تا دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر پوتین همتای روسش به توافق پیرامون سوریه دست یابد که بر پایه آن با ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه آمریکا بتواند نیروهای خود را از سوریه خارج کند، اما به شرطی که نیروهای وابسته به ایران از سوریه خارج شوند. در واکنش سخنگوی کرملین گفت در جریان نیست پایه و اساس این گزارش چیست، اما شک ندارد سوریه از محورهای اصلی مذاکرات آتی خواهد بود. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است توان روسیه در مهار ایران بزرگ نمایی شده.
بیشک طی مذاکرات این درخواست مطرح می شود، اما توان روسیه محدود است. روسیه به حضور دائم ایران در سوریه علاقه ندارد، به علاوه خود را ابرقدرت می داند و برتر از ایران، اما در این مقطع هنوز حضور نظامی ایران برای تقویت موقعیت اسد ضروری است. از سوی دیگر صدای نارضایتی از داخل ایران میشنویم که حاکی است تهران پیرو خواسته های مسکو نخواهد بود. ایران نگران است با دخیل کردن روسیه در بحران سوریه مرتکب اشتباه شده، اما مصمم است این اشتباه را اصلاح کند و چنانچه احساس کند روسیه منافع راهبردیش را نادیده می‌گیرد، مناسبات مسکو تهران با چالش روبرو خواهد شد. البته ایران در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته، اما انتظار مهار کردن ایران از سوی روسیه نیز ساده لوحانه است.
در حالی که عملیات نظامی ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه شدت یافته، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه اعلام کرد خروج نیروهای روسیه از سوریه ادامه دارد و تنها در روزهای اخیر ده‌ها فروند هواپیما و بالگرد و صدها نظامی روس خاک سوریه را ترک کردند. همزمان چند دیپلمات روس ابراز اطمینان کردند سایر نیروهای خارجی نیز هرچه سریعتر از سوریه خارج شوند. اخیراً مقامات روس اظهارات ضد و نقیض درباره خروج ایران از سوریه بیان کردند و در حالی که بر قانونی بودن حضور ایران در سوریه تاکید دارند، الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه صراحتاً گفت تمام نیروهای نظامی به غیر از نیروهای روسی باید از سوریه خارج شوند، از جمله آمریکا، ترکیه، حزب الله و البته ایران. ایران میگوید صرفاً مشغول خدمات مستشاری در سوریه است و به تازگی بشار اسد در مصاحبه با شبکه راشا تودی تأکید کرد نظامیان ایرانی در سوریه حضور ندارند. همزمان دمشق و تهران میگویند تا زمانی که مبارزه با تروریسم در سوریه ادامه دارد، کمک‌های تهران به دمشق ادامه خواهد داشت. به تازگی یک نماینده مجلس شورای اسلامی به شدت از رؤسای جمهور روسیه و سوریه انتقاد کرد. چهارشنبه بهروز بنیادی، عضو فراکسیون امید مجلس گفت دور نیست اسد و پوتین ما را در راه منافع خود برای نتانیاهو و ترامپ قربانی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
طرح آمریکا برای متوقف شدن خرید نفت از ایران تا چه حد امکان پذیر است و چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
آمریکا به دنبال ایجاد یک موج بزرگ واهمه در مورد پیامدهای خرید از ایران. اگر 5 تا کشور بزرگ اقتصاد جهان بگن که نه ما این قراردادهای فعلی ادامه میدیم، جریمه میکنه شرکت خریدارها رو.
اصلا چرا نه تنها امروز ولی در سالیان گذشته تحریم میکنن ایران رو، تحت انزوا قرار میدن، مشکلات اقتصادی ایجاد میشه؟ جواب این سؤال عدم کفایت و کشورداری مسئولینی است که امروز در ایران هستند.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ادامه خبرها. رئیس کمیته امداد میگوید کمک‌های مردمی در ایران به فلسطینی‌ها 30% افزایش یافته است. پرویز فتاح به میزان کمک‌های مالی جمع‌آوری شده برای فلسطین اشاره‌ای نکرده است. این در حالی است که دو هفته پیش به دنبال انتشار تصاویری از توزیع غذای افطاری در نوار غزه که زیر نشان کمیته امداد بود، کارزاری به نام نب کمیته امداد به راه افتاد. در پی آن عکس‌ها ویدیوهایی هم از دور انداختن صندوق‌های کمیته امداد در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی خواهان شفاف‌سازی درباره محل و چگونگی هزینه کردن کمک ها شد. درباره میزان درآمد کمیته امداد از محل کمک ها همواره گزارش های زد و نقیزی منتشر شده است. در پی اعتصاب و اعتراضات بازار تهران و شهرهای ایران، مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت شمار زیادی از معترضان گفتند و آنها را تهدید به حبس و حتی اعدام کردند. رویا ملکی از رادیو فردا در این خصوص نقطه نظرات یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است، مرتضی کاظمیان.
متاسفانه با پرهیز از یک آسیب شناسی دقیق و ریشه‌یابی عوامل اجتماعی و ریشه‌های بنیادین اقتصادی، حتی تلاش میشه که همه مشکلات به دشمن، کلیدواژه مطلوب شخص اول نظام، ارجاع داده بشه و البته با استفاده از ابزار ارعاب و سرکوب به مواجهه با اعتراضهای مدنی پرداخته شه. چنان که خب در مورد اخیر شاهد بودیم که ابتدا روزنامه کیهان از تریبون‌های راست افراطی در ایران توصیه کرد به اعدام مفسدان و اخلالگران اقتصادی، بعد حتی رئیس قوه قضاییه هم بر این مهر تایید و تاکید زد و رهبر جمهوری اسلامی هم ملاحظه مشابهی رو ابراز کرد. حالا دادستان تهران به تعبیری چنگ و دندان نشان دادن به بازاریان معترض و اعتصاب کنندگانی که از وضع اقتصاد ناراضی هستند، تاکید میکنه که اونهایی که بازداشت بشن تا زمان محاکمه در زندان خواهند بود. یعنی مجدد با استفاده از ارعاب، تهدید، سرکوب و خشونت تلاش میشه که واقعیت اجتماعی و این نارضایتی فراگیر در حد امکان کنترل و فعلا متوقف بشه، چیزی که بعید هستش این اتفاق رخ بده.
از نارضایتی‌های فراگیر در ایران گفتید، فکر می‌کنید دولت برای کنترل این ناآرامی‌ها و نارضایتی‌ها چه کار می‌تونه انجام بده؟
خب قطعاً کار دشواری داره دولت آقای روحانی. فعلا با صحبتی که دیروز داشت آقای روحانی، به نظر میرسه سقف تغییر و تحول چند وزیر مورد توجه دولت است و البته یک سری توصیه‌های اخلاقی یا توصیه‌هایی به شهروندان که از یک سری امور پرهیز کنن یا کمی به هر حال به مقاومت اقتصادی رو بیارن. اما بعید هستش که کار اقتصاد و غلبه بر بحران اقتصادی فقط با این دست توصیه ها یا اقدام های اجرایی در قوه مجریه به فرجام مطلوب برسه. تغییر وضعیت موجود نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادین هستش، چیزی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی تا حالا بهش پاسخ منفی داده شده. کنشگران جامعه مدنی بسیاری دارن توصیه میکنن که در دوران پسا برجام، به ویژه پس از خروج امریکا از برجام و با تهدیدهای جدیدی که با تحریم‌های اقتصادی متوجه اقتصاد ایران شده و همینطور بعد از اعتراض‌های دی ماه گذشته، جامعه و به ویژه حکومت نیازمند اصلاحات سیاسی و بنیادین هستش. این رو حتی آقای دکتر نیلی، دستیار اقتصادی ارشد آقای روحانی، مورد تاکید قرار داده. اما به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی دارن همچنان به این مسئله بی‌توجهی نشون میدن و قطعاً کار آقای روحانی برای اینکه بتونه به تنهایی به مواجهه با این بحران اقتصادی برخیزه بسیار دشوار و بلکه ناممکن هستش.
نقطه نظرات مرتضی کاظمیان را میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا. دیدگاه‌هایتان را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21:12 بازگو کنید. چکیده اخبار 17:30 ایران.